تقریبا پروسه ایه که ما طراحی کردیم.
بله، خب برسیم به شرایط کلی برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زیر 16 ساله ها چی هست؟ تغییری داره یا موردی رو اضافه کردید؟
ببینید، شرایط گرفتن موتورسیکلت، گواهینامه موتورسیکلت الف میم و الف یک فرق چندانی نداره.
بله. صرفا
فقط تقلیل سن رو ما داشتیم به 16 سال و نوع موتورهایی که این عزیزان هم در زمان آموزش و هم در زمان آزمون از اونا استفاده میکنن. برای مثال آموزش برای موتورسیکلت برای الف میم 6 ساعت آموزش عملی با موتورسیکلت های 50 سی‌سی و 4 ساعت آموزش با موتورسیکلت های برقی 4 کیلووات. آزمون این عزیزان هم با موتورسیکلت های 50 سی‌سی برگزار میشه. برای سری الف یک باز به همین صورت از موتورسیکلت های بنزینی و برقی متناسب استفاده میشه و آزمونشون هم با موتورسیکلت 125 گرفته میشه.
پس شرکت در کلاس های آموزشی که کاملا اجباریه هم؟
بله بله،
آزمون کتبی هم که داری
میگه؟ عملی و اینا همه کاملا اجباری آموزش ها و ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی هم از طریق این مراجع صلاحیت دار پزشکی اجباریه. به علاوه این که این افراد باید گواهی طی نمودن آموزش های عملی رو نیز توی پرونده داشته باشن و ارائه بدن.
بله، من خبرها رو که نگاه می کردم، حالا در سنوات گذشته و در سالهای گذشته هم چنین موردی بوده، ولی این که چرا طی این دو سه روز گذشته یک مقدار این خبر خیلی پررنگتر دیده شده و در سایت خیلی از خبرگزاری ها کار شده و مورد استقبال هم قرار گرفته، علتش رو نمیدونم، ولی فکر می کنم که به هر حال اونجور که خود شما هم فرمودین بحث ایمنی راکبان و همینطور رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خیلی اهمیت داره. به همین منظور میشه از این طریق یک به نحوی این مسئله رو در جامعه جا انداخت و تبیین کرد. اما موردی که میخواستم با شما در میون بذارم، جناب سرهنگ امیری، اینه که در خصوص اون جوانب حقوقی و همینطور تبعات حقوقی و اجتماعیش آیا فکری شده؟ خب اگر خدای نکرده که حادثه اتفاق بیفته، مورد چجوری قراره که بررسی بشه؟
ببینید فرق چندانی نداره. ببینید قانونگذار حتما این هیئت وزیران در خصوص تبعات ناشی از صدمات و تصادفات رانندگی بعد از صدور انواع این گواهینامه بررسی های خودش رو از قبل انجام داده و بعدش اقدام کرده. در این خصوص که یه فردی با گواهینامه متناسب با اون وسیله نقلیه‌ای که داره رانندگی میکنه و چه اتفاقاتی بعدش براش میفته یا اگر تصادفی براش صورت میگیره باهاش چه برخورد میشه، این بقیه گواهینامه هاست، فرق چندانی نداره. شما اگر با گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه که سوار میشید هر اتفاقی براتون بیفته، همون مواردی که پلیس برای گواهینامه سایر گواهینامه ها رقم میزد و اینجا هم برای شما همون اتفاق میفته، فرقی نداره اینکه 16 ساله است یا اینا. صرفاً تقلیل سنه تو این قضیه، یعنی شما فرض کنید که همون فرد با 18 سال تمام این اتفاق براش می افتاد، همون برنامه ریزی که قانونگذار برای اون انجام داده بود اینجا هم همون اتفاق براش می افتاد.
خب این باعث میشه که آقا پسرها گرایش زیادی داشته باشن به اینکه صاحب یک موتورسیکلت بشن و حالا با اون تبعات اجتماعی و خانوادگی دیگه کار نداریم که در خانواده چه خواهد گذشت. شاید اون نوجوان عزیز اصرار داشته باشه که گواهینامه موتورسیکلت بگیره و بعد صاحب یک موتورسیکلت بشه. جناب سرهنگ امیری، در ارتباط با همین موردی که خدمت شما عرض کردم، الان خود شما به هر حال حتما بررسی کردین دیگه، گرایش افراد زیر 16 سال بعد از انتشار این خبر چطور بوده؟ گرچه خب در دوره‌های قبل و سال‌های گذشته هم این مورد اجرا می‌شده.
ببینید، ما این دستورالعمل آیین‌نامه‌ای که حالا هیئت وزیران مصوب کردن شامل 3 تا موضوع بود.
خب
صرفا موضوع تفکیک انواع گواهینامه‌های موتورسیکلت به علاوه صرفا این موضوع نبود، بلکه موضوع کاهش زمان دریافت گواهینامه پایه کام و پایه دوم بود از 2 سال به 1 سال و حذف آیین‌نامه‌ها. ما در خصوص این موضوعی که الان شما می‌فرمایید بسته 16 ساله ها، آموزشگاه‌های رانندگی باید زیر ساخت لازم جهت آموزش این نوع گواهینامه‌ها رو داشته باشن و ما ابلاغیه کردیم به سراسر کشور، گفتیم آموزشگاه‌هایی که این زیر ساخت رو دارن به ما معرفی کنید تا ما کلاس‌های آموزشی متناسب و نحوه انجام این فرایند رو بهشون ابلاغ کنیم. در حال حاضر آموزشگاه‌ها دارن زیر ساخت مورد نیاز رو به ما ارائه میدن و اینطوری ما صرفاً توی 2 تا از آموزشگاه‌هامون اینو در حال حاضر پیاده‌سازی کردیم که استقبال خیلی بگم سطح بالایی هم نبوده که بگم الان اونجا همه به صورت خیلی زیادی افراد اومدن و اینو میخواستن انجام بدن، ولی پیشبینی پلیس اینه که استقبال خوبی صورت
بگیره. یعنی الان چندین ساله که این موضوع در دست پیگیریه ولی هنوز زیرساخت‌های لازم برای آموزش؟
نه، این از سال 1402 سرکار خانم اقدام شده.
بله، بنابر اعلام سخنگوی هیئت دولت.
و یک سال هم وقفه داشتن واسه اجرای زیرساخت‌های پلیس که پلیس همه این کارا رو انجام داده. ما الان آمادگی لازم رو واسه این داریم. همه آموزشگاه‌هایی که از کنم خدمتون باید موتورسیکلت برقی و موتورسیکلت‌های 50 سی‌سی و با اون توان‌های مورد نظری که تو دستورالعمل ابلاغی ابلاغ شده اینها رو داشته باشند، ما بهشون اجازه آموزش این افراد رو میدیم. پس بنابراین آموزشگاه‌ها تا این شرایطون نداشته باشند
کار شروع نمیشه.
اجازه ثبت نام از این هنرجویان و متقاضیان رو ما نمیتونیم بهشون بدیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب سرهنگ امیری. اطلاعات خیلی خوبی رو به دست آوردیم طی گفتگو با شما، مطالبی که هنوز جایی درج نشده، منتشر نشده و میشه گفت که اگر شنوندگان عزیز این برنامه رو دنبال کرده باشند بیشتر با جزئیات این خبر آشنا شدن. سپاسگزاریم با شما، خداحافظی میکنیم.
امیدوارم که مطالب به درد شنوندگان محترم خورده باشه و بتونن ازش استفاده کنن در جهت برداری حالا از این مطلب.
انشاءالله. خدا نگهدارت.
سلام.
و 8 دقیقه روی خط خبر و میخواییم که بریم سراغ سومین موضوع امشب روی خط خبر و البته آخرین موضوع امشب، دستاوردهای حوزه داروسازی ایران و ورود نانو به تولیدات دارویی با اجرای آقای رضا شهابی نژاد. آقای شهابی نژاد خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، مجددا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم، شبتون بخیر باشه. همه عزیزان، بله، موضوع در مورد دستاوردهای حوزه داروسازی ایران و ورود نانو هست به تولیدات دارویی که در واقع در سالهای اخیر کشور ما به یکی از کشورهای پیشرو در عرصه داروسازی تبدیل شده. خب با حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری، تولید داروهای نوین در کشور رونق پیدا کرده و داروهای جدیدی هم توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال تولید هست که خب در نمایشگاه‌هایی که اخیراً هم برگزار شد 2 داروی جدید رونمایی شد و این پیشرفت‌ها نه تنها به خودکفایی در تولید دارو منجر شده، بلکه امکان صادرات به کشورهای دیگر رو هم فراهم کرد. اما ورود فناوری نانو به تولیدات دارویی یکی از نقاط عطف این صنعت به شمار میاد که نانو فناوری با قابلیت‌های منحصر به فرد خودش به بهبود فرایندهای داروسازی و افزایش اثر بخش داروها هم کمک کرده که حالا انشالله سعی داریم در گفتگو با میهمان عزیز تلفنیمون این موضوع رو بیشتر جویا بشیم که چقدر در واقع نانو کمک کرده در صنعت داروسازی و چه دستاوردهایی رو در واقع رقم زده.
بله انشاءالله گفتگوی شما رو خواهیم شنید، اما عزیزان شنونده با ما همراه باشین تا ساعت 21:09 شب.
ما الان تو حوزه ژن درمانی میتونیم بگیم جزو 10 کشور برتر جهان هستیم، البته سومی کشوری بودیم که دانش فنیشو بومی کردیم ما.
به لحاظ دانشی تولید فناوری بله، ولی به لحاظ اینکه برسونیمش به بالین تولید صنعتی بکنیم خیلی باید زحمت بکشیم. تو این دهه باید حسابی سرمایه گذاری بشه. این سرمایه گذاری هم منظورم فقط دولت نیست، سرمایه گذاران، کارآفرینان،
بخش خصوصی هم میتونه وارد بشه.
اصلا یه عزم ملی میخواد، باید بخش خصوصی وارد بشه، یعنی خیرین، سرمایه گذاران، کارآفرینان، گفتن همه باید دست به دست هم بدن که بتونن این فناوری که واقعا میگم
0% بومیه،
0% بومیه، بیشتر از این توسعه پیدا بکنه. یک سرمایه روی زمین، نه مثل نفت زیر زمین الان داریم، اونم جوونامونه که هستن، بسیار باهوشن، بسیار علاقمندن، بسیار تو این حوزه، همه کشورها تو همین فناوری خوب نمیشه. از شانس کشور ما و با توجه به کارهایی که سالهای پیش کردیم تو این سه فناوری تاپ دنیا که هوش مصنوعی،
کوانتوم
و کوانتوم، ایران توی من اون دوتای دیگر رشتم نیست، نمیتونم خیلی نظر بدم، ولی توی میتونم به شما بگم که اگر سرمایه گذاری درست بشه، اگر واقعا بخش خصوصی حمایت بشه، اگر خیرین، نمیگم مدرسه نسازن، ولی دیگه هر چیزی، افراط ساختن ساختمون به مملکت کمک نمی کنه، بیشتر کمک کنن به توسعه فناوری کشور، من فکر کنم یه اتفاق خیلی خوبی میتونه بیفته.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
به اتفاق هم توضیحات آقای دکتر حمیدیه عضو مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان رو شنیدیم. اما قبل از اینکه گفتگوی آقای شهابی نژاد با دکتر علیزاده معاون برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو رو بشنوید این خبر خوب رو. فناوران ایران موفق به بومیسازی نانو داروی ضد تومورهای سرطانی شدند. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومیسازی نوین و مغروم به صرفه داروی نانو داروی ضد تومور مورد استفاده در درمان انواع خاصی از سرطان ها شدند. مشابه این دارو پیشتر توسط یک شرکت امریکایی تولید شده بود که با قیمت بسیار بالاتر در حال عرضه به بازارهای جهانیه. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان توضیحات مفصلی راجع به این دارو دادن و البته اونجوری که در توضیحات این خبر اومده این دارو در درمان سرطان سینه کاربرد داره. اما برگردیم به آقای شهابی نژاد. بله. اگر توضیحاتی هست بفرمایید.
بله، پیرو صحبت شما خانم شهبازی دقیقاً همینطوره و باید بگیم که تولید نانو ذرات دارویی، توسعه فرمولاسیون‌های نوین و افزایش قابلیت جذب داروها از جمله نتایج ملموس ورود نانو به عرصه داروسازی ایران رو داشته و این پیشرفت‌ها به درمان بیماری‌های صعب‌العلاج همونجور که شما اشاره کردید داشته و بهبود کیفیت زندگی بیماران رو کمک کرده و کمک شایانی رو داشته. به حال این بحث نانو ورودش به در واقع بحث دارویی حوزه داروسازی ایران خیلی کمک کرده.
بله.
و یک اتفاق خوب اینه که ما الان کار صادرات رو داریم انجام میدیم توسط داروهایی که اخیراً توسط شرکت‌های دانش‌بنیان حتی دارن تولید میشن، کار صادرات رو داریم انجام میدیم که خب این خیلی کمک میکنه و این موضوع به نظرم به اعتبار صنعت داروسازی ایران هم کمک میکنه صادرات در واقع دارو به کشورهای دیگه. و در واقع خیلی اتفاقات خوبی رو رقم زده و حالا با حمایت‌های دولت باید ببینیم که
بله.
چه اتفاقاتی صورت
گرفته. خب ارتباط برقرار شده. دکتر علیزاده بفرمایید.
بله، آقای دکتر علیزاده سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض ادب.
زنده باشید، ممنونم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. در مورد موضوع در واقع دستاوردهای حوزه داروسازی ایران و ورود نانو به تولیدات دارویی ایران صحبت می‌کنیم. ابتدا آقای دکتر بفرمایید که دستاوردهای حوزه داروسازی ایران در سالهای اخیر چه تحولاتی رو تجربه کرده و این پیشرفت‌ها چطور تونسته در ارتقای سطح سلامت جامعه تاثیرگذار باشه؟
خیلی ممنون. من هم سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. در خصوص موضوعی که فرمودید، خب حوزه داروسازی بسیاری از حوزه های صنعتی کشور و تخصصی کشور بعد از انقلاب خب دچار توسعه، ارتقا و رشد واقعا
چشمگیر بوده
و بسیار چشمگیر بوده. در این میان خب با توجه به نیاز کشور و رشد حوزه بهداشت و درمان از بعد کیفی و کمی، حوزه داروسازی هم از یه سری از شرکت های چند ملیتی که عملا داروها رو در دوران قبل از انقلاب تأمین می کردن
بله.
با تصمیم‌گیری های درستی که اتفاق افتاده، ما تقریبا در جایگاه رسیدیم که حدود 96% داروهای کشور رو از نظر تعدادی الان در داخل تولید می کنیم که خب این واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ و ارزشمند.
بله، بفرمایید که حالا در سالهای اخیر ورود نانوتکنولوژی به صنعت داروسازی ایران به چه شکلی آغاز شده و در واقع چه مزایایی رو برای تولید داروها و درمان بیماری ها به همراه داشته؟
خب با توجه به توسعه این علوم جدیدی مثل نانوتکنولوژی هم کاربردها و امکانات مؤثر و مناسبی رو در اختیار حوزه‌های مختلف قرار داده که یکی از اون موارد در واقع حوزه داروسازی است که ما چندین شرکت دانش‌بنیان داخلی در این حوزه داریم که داروهای دارای قابلیت‌های نانو رو تولید می‌کنند و در اختیار بیماران قرار می‌دن. از جمله اونا در واقع شرکت‌های داروسازی دانش‌بنیانی هستن که داروهای ضد سرطان رو با تکنولوژی نانو و قابلیت‌های مرتبط با اون در واقع در داخل کشور می‌تونه می‌کنند و فرآیندهای تولید، بخش مجوز و عرضه به بازار رو تهیه کنند.
بله، مثل چه داروهایی آقای دکتر؟
خب ما مجموعه مثلا نانوالبند داریم، داروهایی که در واقع آسترهش حوزه داروهای سرطان هستن یا داروهای لیپوزومال و داروهایی که در واقع تکنولوژی نانو استفاده میکنن و در حوزه های مختلف داروی کاربرد دارن.
فقط در حوزه درمان سرطان در واقع مورد استفاده قرار میگیرن؟
نه، نمونه های شاخصش هستن.
بله.
خب طبیعتا این تکنولوژی قابلیت کاربرد در بسیاری از زمینه‌های مختلف تکنولوژی
داروی رو داره. بله، در حال حاضر داروهایی که با نانو تکنولوژی در ایران تولید میشن به کشورهای دیگه هم صادر میشه. من یه خبر رو شنیدم که صادرات هم ما داشتیم.
خب ما در واقع با توجه به بیشتر البته داروهایی که ما به شکل صادراتی الان در کشور داریم داروهایی با پایه بایوتکنولوژی هست.
بله.
و حجم صادرات هم بسیار حجم مناسبی.
بله.
و بله به کشورهای مختلفی مثل عراق، روسیه، ترکیه، کشورهای مثل مالزی و سایر کشورها صادرات بسیار خوبی داریم که بعضن بعضی از این داروهای ما در این کشورها سهم کامل بازار رو در واقع تأمین میکنن.
بله.
و مصرف کننده این کشورها بسیار راضی هستن و تلاش ها و پیگیری های این شرکت ها برای ورود به بازار اروپا هم الان در حال انجام است. ان شاء الله امیدواریم در این سال آینده اونها
بتونن
مجوز فروش به اتحادیه اروپا رو هم به دست بیارن.
خیلی هم عالی. آقای دکتر چطور این موضوع میتونه، موضوع صادرات میتونه به اعتبار صنعت داروسازی ایران کمک کنه؟
خب بالاخره وقتی که یک محصولی تولید میشه، اون هم یک محصول های تکنولوژی و سطح بالایی مثل دارو،
بله،
با توجه به اینکه این محصول با سلامت و استفاده در واقع بالینی داره، استانداردهای بسیار مهم و تاثیرگذاری داره. بر این اساس وقتی خب طبیعتا در کشورها و در نظامهای رگولاتوری و تنظیمگری دارویی میتونه تست‌های بالینی و تست و مطالعات مثبتش رو طی بکنه و مورد تایید قرار بگیره، معنی این هست که اون فرایند علاوه بر کیفیت دارو که اون استانداردهای لازم رو داره و کیفیت لازم رو داره، خط تولید و فرایند اون هم داره کیفیت و توانمندی از نظر استانداردهای GMP و سایر الزامات تولید فرایندهای دارویی به شکلی هست که طبیعتاً در سطح یک دنیا قرار داره، به طور خاص مثلا به شرکت‌های به کشورهای رگولیتد مثل اروپا و کشورهای از این دست، صادرات این داروها به معنای کیفیت بالای خط تولید و محصول این
بله که این نشان از در واقع اعتبار صنعت داروسازی
ایران بله. هست. یعنی تونستن در سطح یک دنیا رقابت بکنن.
کاملا درست. حالا با توجه به شرایط جهانی و متاسفانه این تحریم هایی که ظالمانه هم هست، ایران چه اقداماتی برای خودکفایی در تولید داروهای مورد نیاز کشور انجام داده تو این مسیر؟ چه چالش هایی پیش روی سازمان غذا و دارو هست؟ در واقع میخوایم بدونیم که حمایتی هم اتفاق میفته از شرکت‌های دانش‌بنیان، کاری هم اتفاق افتاده در این زمینه؟
بله، بالاخره همونطور که شما فرمودید در شرایطی که قرار داریم، این تأمین دارو که یکی از حیاتی ترین نیازهاست، نیازمند تدابیر اختصاصی و ویژه هست.
بله.
در این اساس سازمان غذا و دارو هم متناسب با شرایط و با در نظر گرفتن الزامات و تدابیر مرتبط با تأمین پایدار دارو برنامه‌ها و حمایت‌های رو در نظر گرفته.
بله.
در کنار اون حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیانی و شرکت‌هایی که در لبه دانش فعالیت می‌کنند هم به شکل مشاوره‌های مختلف که در واقع در انواع ابزارهای تنظیمگری در اختیار سازمان هست، به شکل مشاوره‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه میشه. در کنار اون برای تولید داروهایی که الان ما در داخل تولید کننده نداریم، مثلا وارداتی، با هماهنگی که عمومیت علمی ریاست جمهوری انجام شده و مشابه هایی که ما برای فرایند تولید، ورود به بازار، مقررات بانی و سایر موارد در اختیار شرکت ها قرار میدیم، حمایت هایی رو میکنیم که با سرعت بیشتر و با اطمینان بهتری در واقع بتونیم درصد خودکفایی مورد افزایش
بده. بخش خصوصی هم وارد این قضیه شده؟ حمایت شده؟
بسیاری از شرکت هایی که الان تأمین کننده داره ما هستن شرکت های خصوصی هستن و طی سالهای اخیر هم سهم بخش دولتی در تأمین داروهای ما کاهش داشته و بخش خصوصی افزایش خیلی خوبی داشته در سهم کلی در نظام داری کشور.
بله. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت در حمایت از حالا تولیدات داخلی دارویی، بفرمایید که چه برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت و افزایش رقابت پذیری داروهای ایرانی در سطح جهانی وجود داره؟
خب طبیعتاً استانداردهایی که سازمان غذا و دارو داره یکی از مواردی است که منجر به این میشه که شرکت‌ها هم متناسب با اون خودشون هماهنگ بکنن و استانداردهای خطوط تولیدشون و سایر مواردشون رو توسعه بدن. همینطور امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی برای تأمین و توسعه داروی هم این انتقال تکنولوژی رو فراهم می‌کنه برای اینکه هم سطح و هم کیفیت داروها در واقع توسعه پیدا کنه. طبیعتاً سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور با در نظر گرفتن سطوح استاندارد و ارتقای سطح استاندارد و طبیعتاً وزارت‌های کیفیش تلاش می‌کنه که کیفیت داروهای تولیدی رو هم در کنار حفظ امنیت ارتقا.
بسیار همالی. در مورد جایگاه کشورمون هم در صنعت داروسازی بفرمایید که ما چه جایگاهی داریم و در واقع چقدر باید تلاش کنیم تا به جایگاه دلخواهمون برسیم.
خب برای ما در علم داروسازی هم انگار چون 14 و 15 هم در میان کشورهای دنیا هستیم، از منظر صنعت داروسازی هم خودکفایی خیلی خوبی داریم و خب اما به دلیل بهر تفاوت‌های ماهوی که در شکل ارائه و در فرمالیزم ارائه داروها داریم، طبیعتاً یک نمونه در واقع بومی و با استانداردهای خودمون هستیم، ولی تحقیلت کلی از داره تولید علم ما 14 همه 15 همه دنیا.
بسیار همالی. انشالله که با توجه به دانشمندان عزیزی که ما داریم و پژوهش‌های فراوانی که در حوزه داروسازی انجام میشه و حمایت‌های دولت، شاهد دستاوردهای بهتر و بیشتری در حوزه داروسازی کشورمون باشیم و خدا قوت هم میگیم خدمت شما و همه داروسازهای عزیز کشورمون. سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید.
خیلی ممنونم. من هم از شما تشکر.
سپاسگزارم از شما. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
بله.
از شما آقای شهبازی.
خواهش میکنم خانم شهبازی. به هر حال این دستاوردهای حوزه داروسازی ایران بود که جناب آقای دکتر علیزاده هم گفتن و ادغام نانو فناوری همینطور که آقای دکتر گفتن توانمندی های علمی و تحقیقاتی کشور رو نشون میده و انشالله نوید بخش آیندهی روشن در حوزه سلامت و درمان خواهد بود.
بسیار عالی. آقای دکتر مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو هم
بله.
به پیشرفته علمی داروسازی کشور اشاره کردند و خبر بله. از صرفه‌جویی 2 میلیارد دلاری با تولید داروهای بایوتکنولوژی دادن که ایشون در تکمیل صحبت‌هاشون گفتن که در حال حاضر توان صادرات رو هم در این زمینه داریم، صادرات 50% در زمینه بایوتکنولوژی. و همینطور باز هم راجع به بحث داروی سل تراپی صحبت کردن که الان چند داروی سل تراپی مجوز گرفته برای تولید این داروها از خود سلول فرد استفاده میشه و دارو تهیه میشه و برای همون فرد بیمار استفاده میشه و گاهی اوقات هم برای افراد دیگه قابل استفاده است و این نشان دهنده توان و پیشرفت محققان و دانشمندان کشورمون در این حوزه داره. ممنونم از شما شنوندگان گرامی. لطفاً با ما همراه باشین در روی خط خبر. اما تا پایان برنامه 4 دقیقه فرصت داریم و آقای شهابی نژاد باز در خدمت شما هستیم و میخواییم گفتگوی شما رو بشنویم با آقای دکتر صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران.
بله آقای دکتر، سلام میکنم خدمت شما. شب شما بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دو بزرگوار و شنوندگانتون. نشاره در خدمتون
بزرگوارید. آقای دکتر بفرمایید که در واقع آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی ایران رو چجوری ارزیابی میکنید و در مورد آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی ایران بفرمایید که به چه دستاوردی ما رسیدیم.
ببینید، اول اینکه دهه فجر رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، ما سال 57 که یه شرکت های چند ملیتی برند رفت وسته انقلاب کشور رو ترک کردن.
بله.
خب صنعت داروسازی عملا دچار رکود خیلی شدیدی شد که با کمک همین داروسازهایمون که مخصوصا یادی کنیم از شهید آقای دکتر شهید فقیهی.
بله.
که سردمدار این کار بودن و یه انقلابی توی حوزه داروسازی ایشون ایجاد کردن و خلای اون شرکت چند ملیتی رو جبران کردن. الان که خدمتتون عرض می‌کنم حدودا 95% دارو تولید داخله، به این منظور که به این شکل که ارزبری اون 3-4% داروهایی که به صورت فینیش پروداکت وارد میشه حدود 2 میلیارد دلاره.
خیلی هم. یعنی ما پیشرفت چشمگیری رو بعد از انقلاب داشتیم در صنعت داروسازی.
با همه این بحث تحریم‌ها و بالاخره جنگ اقتصادی که هستش،
بله،
حالا این 95-6% با لوازم بسته بندی و دیگر موارد مثل اکسیپیانهاش حدود 2 میلیارد دلار ارزبری داره، ولی اونایی که به صورت کامل میارن 3-4% هم بیشتر از ارزبریش معادل این 90%. حالا این اگر یه تناسب بندی
خیلی هم صفحه اقتصادی داره. پس
بله، بعد چقدر باید
صفحه جوری شده
هزینه میکردن. بله. برای این که ما الان توانایی اینو داریم به واسطه پیشرفتی که تو صنعت شده حدود 4-5 برابر جمعیت کشور رو میتونیم به شرط اینکه شرایط اجازه بده دارو تولید کنیم.
بله.
و از هم شما تعداد کارخونجات و معلوم حدود 100 به بالاست که با